قابل اون ده قسمی که حیای منفی بود بشمرید. یک، حیای از خدا. افضل الحیا استحیاء که من الله، حدیث داریم بالاترین نوع حیا شرم و حیای از خداست. سوال، حیای از خدا یعنی چی؟ حیای از خدا یعنی خدا رو ناظر دیدن، خدا رو حاضر دیدن. یه وقتی یه کسی اومد، یه جوونی پیش امام صادق مبتلای به یک گناه بود، به یک گناه جنسی، خدمت امام رسید که امام عرض کرد آقا من مرتکب این گناه میشم، هر کارم میکنم حریف نمیشه، ازم نمیاد با این گناه مقابله کن. امام صادق یه سوالی ازش کردن، فرمودن اگر یه کسی تو رو ببینه، یه بچه این کار انجام میدی؟ گفت نه ابن رسول الله، تنها باید باشه. فرمودن پس تو خدا رو از یک بچه کمتر فرض کردی؟ خف الله که انکه ترا، اون چنان از خدا به تلقیات او رو میبینی و اگر انقدر قوی نیستی که این احساس داشته باشی، حداقل او تو رو میبیند. این شعر اشاره به همین روایت است که در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده عصمت خود را نداری، شرم بادت که خداوند جهان که بود واقف اسرار و نهان، می کند بر تو نظر بی جه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. این نکته ظریف و دقیقی است که ما مسئله حیای از خدا را تو خلوت باید بیشتر توجه کنیم. من روایت دیدم در قیامت یه فرقه ای از قبر که میان بیرون مستقیم میرن تو بهشت، اینقدر سری میرن که اصلا متوجه صراط و حساب و میزان و هیچی نمیشن. که به در بهشت که میرسن فرشته ها نگرشون میدارن، میگن هل رأیتم صراطا، شما صراط دیدید؟ میان نه. حال رأیتم حسابا، شما حساب دیدید؟ نه. این همه میگن قیامت موقف داره، استراد داره، حساب داره، مرصاد داره، مسلم دیدنا. مثل خود ما که مثلا هواپیما سوارشون از تهران به مشهد، اون شهرها تو راه بوده، ما ندیدیم، از دست سری رد شدیم، مسلم بخار میکنه با اتوبوس. بعضی ها از سواقف محشر مثل برق سرعت نور عبور میکنن. آقا اینا میرسن جلو در بهشت، فرشته ها بهشون میگن شما چجور اومدید؟ چیزی دیدید؟ میگن نه. میگن خب شما چکار کردید که اینقدر راحت اومدید بهش؟ میگن ما دو تا صفت داشتیم. این پاسخیست که اینها به فرشته ها میدن. کنا اذا خلونا نستحیی ام معصیهو. یک، در خلوت حیا میکردیم و معصیت نمیکردیم. در جلوت که راحته، الان شما مثلا اینجا کسی خیلی کارها رو انجام نمیده، کسی نمیبینه، کسی آرام همه آرام میبینن متوجه، اما جایی که کسی نیست. گاهی مثلا انسان توی جمع، توی کلاس رعایت میکنه طبیعتا. فرمودن چرا شما راحت اومدید انقدر بهش؟ گفتن ما وقتی خلوت میکردیم حیا میکردیم معصیت کنیم. دو، ما راضی بودیم به رضای الهی، هیچگاه شکیبه نکردیم، کم بود گفتیم شکر، زیادم بود بودیم گفتیم شد. برادران، خواهران، جوانهای عزیز، دو تا صفتی که خمیرمایه همه ارزش هاست تو این روایات اشاره شده. یک، حیا. دو، رضا. حیا اون بعد در واقع تقوایی انسان رو، و رضا هم اون بعد کمال انسان رو تو زندگی کامل میکنه و پوشش میده. پس حیا مثبت، یک، حیای از خدا، همونی که خدا تو قرآن میفرماید علم یعلم به ان الله یارا، خدا شما رو می‌بینه. دوم حیای از پیامبر و ائمه معصومین. ما تو روایات داریم اعمال ما سه مرحله پیش معصوم میره: دوشنبه و پنجشنبه، اول هر ماه، نیمه شعبان هر سال. تو روایات داریم شب قدر پرونده های ما پیش ائمه معصومین میره. تو روایات داریم پیامبر به جابر بن عبدالله فرمود من بعد از مرگم رو اعمال شما نظارت دارم. لذا شما وقتی اذن دخول میکنید تو حرم پیغمبر یا حرم امام رضا میگید وقت منعت ان یدخلوا الا باذنه. خدایا اینجا خونه پیغمبره، تو هم گفتی بی اجازه وارد نشید. ادخلوا یا الله، ادخلوا یا رسول الله. ای پیامبر اجازه میدی من وارد شم؟ خب اگه شما پیامبر رو زنده ندانی، حی عند الله ندانی، چه اجازه ای؟ پس دومین حیا، حیای از پیامبر و حیای از ائمه معصومین علیهم السلام است. سوم حیای از فرشتگان. ما معتقدیم فرشتگان اعمال ما رو ثبت میکنن، ما معتقدیم فرشتگان میان اعمال ما رو انتقال میدن. خب اگر انسان از همین دو تا فرشته که همراهشه، به تعبیر قرآن رقیب و عتید، چه وقتی کسی خیلی حرف میزد، آقا امیرالمومنین علیه السلام رد میشدن دیدن خیلی حرف میزن، فرمودن تو میدانی داری املا میگی، فرشته هم دارن مینویسن، خدا میخواد صحیح کنه. بابا شما بینی و بین الله، اگه بچه اول ابتدایی خواهرتون برادرتون بیاد خونه بگه معلم گفته املا بگو فردا صبح بخواب سعی کنم، حرفای بی ربط بهش میزنید؟ میگید نه. اگه بی ربط فوش بهش میگید بنویسه، ناسزا بهش میگید بنویسه، چهار تا آب بابا و حرفایی که در حال به دردش میخوره. چرا؟ چون میگید معلمه فردا تو مدرسه میبینه، میگه بابا اینا رو بهت گفت بنویسی، اینا چیه؟ حالا این خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمود شما حرفایی که میزنی املا میگی، فرشته ها می نویسن، خدا میخواد صحیح کنه. لا اله الا الله. به هرزی از این املا رو واکنم چی نوشته توش؟ این حرفا چی هست؟ چه مطالبیه؟ ولذا اینی که قرآن میفرماید هر چی میگید رقیب و عتید در کنارشه، خب ما از همین فرشته ها باید حیا داشته باشیم. اینم خلاصه سوم. حالا تو روایات ما آمده یه فرشته مثبتات رو می نویسه، یه فرشته منفی ها رو. یه لطیفه من اینجا بگم، یه دوست داشتیم گفت من یه وقتی میرفتم شانم کج شد، به مزاح میکردم گفت کج شد، این وری شده. گفتم چی شد خدایا؟ گفت این فرشته ای که مثبت می‌نویسه قهر کرد. گفت من خسته شدم از بس نشستم بیکار و از بس اون یکی خلاصه گناه نمی‌دیدم، من میرم. اون یکی صدای زد گفت بیا کمک من کن، من خسته شدم، با هم گناهاشو بنویس. حالا واقعا بعضیا شانه‌هاشون کج میشه اگه این فرشته، حالا این تعبیر البته رقیب و عتید، نه اینکه رو شانه ایستاده باشن، کنایه از اون سبکی که فرشتگان از اعمال ما دارن. اینم سوم. چهارم حیای از افکار عمومی. خیلی مهمه. ما تو جامعهمون خون شهدامون هست، ما تو جامعهمون مسنامون هستن، متدین. واقعا من دیدم بعضی از این افراد که بد حجابن، بعضی از اینا که موسیقی ماشین رو زیاد میکنن، وای بعضی پدرهای شهدا از ته دل آه میکشن خدا من 3 جوون دادم، این آقا اینطور با این موسیقی بنشینه، این خانم اینطور با حجاب بعد حجاب بیاد بیرون. این آه رو باید جواب بدید. شرم داره از افکار عمومی. شما بدانید افکار عمومی اثرش آنقدر هست که گاهی میتواند مهمترین کارها رو انجام بده. شما امام سجاد وقتی در مجلس یزید پیشنهاد سخنرانی داد، یزید مخالفت کرد، افکار عمومی یزید رو مجبور کرد، گفتن نه آقا به تو صحبت کنه ببینید چی میگه. و امام صحبت کرد و همونی شد که شد، آبروی آل بنی امیه رفت. در زمان پیغمبر اکرم، این آیه قرآنه که دارم عرض میکنم، پیغمبر آمد برای جنگ تبوک، 3 از این جوانان نیامدن، گفتن میان داری دروغ، گفتن نیامدن. جنگ تبوک که تمام شد، پیغمبر برگشت مدینه، فرمود هیچ کس حق نداره با اینا صحبت کن، گفتگو با اینا حرام. خانواشون هم چه پیغمبر یا رسول الله تکلیف ما چیه؟ فرمود شما باشون حرف نزنید. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر به زن آدم میتونه بگه باش حرف نزن. این ستایی گفتن خب حالا که هیچ که با ما حرف نمیزنه، خب خودمونم با خودمون حرف نزنیم، خودتونم گفتگو با خودتونو. آقا خیلی مشکله شما یه وقتی حرف بزنید تو خونه همسر جواب نده، پدر جواب نده، رفیقت مدتی گذشت. قرآن میفرماید و علی الثلاثه الذین خلفوا، این سه نفری که تخلف کردن، پیغمبر افکار عمومی رو علیه اینا شورانید، طوری شد که ضاقت علیهم الارض، زمین براشون تنگ شد، انقدر اظهار توبه و انابه کردن تا خدا توبهشون رو قبول کرد و مجدد پیامبر اجازه داد که با اینا صحبت بشه. پس افکار عمومی مهمه. ما میبینیم بعضی از متاسفانه نمیگم همه، بعضی از راننده تاکسی ما بد حجاب ها رو زودتر سوار میکنه، بعضی از کاسبای ما جنس زودتر دست بد حجاب میده، نان زودتر دست بد حجاب میده، بیشتر تحویل میگه، تشویق میشه. در این حال میخوام عرض کنم که این نکته قابل توجه است که اگر افکار عمومی ما، بازار ما، تاکسی های ما، خیابان ما، بفرمایید که معلمین ما، استاد ما، اگر واقعا یک استادی نمره اخلاق داره، درس اخلاق داره، برای یک دانشجو با حجاب به خاطر حجابش تو نمره اخلاق، نمره درس اخلاق بده، خود به خود این تردید چادر میشه. اگر یک معلم معارف اسلامی، معلم الهیات، معلم تفسیر، حتی دروس تخصصی برای نفس این که یک خانم با این حجاب اومده داره فیزیک میخونه، شیمی میخونه، خوبم درس میخونه، امتیاز بذاره، دانشگاه های ما وقتی میخوان امتیاز بدن خود اینها رو یک رتبه محسوب کنن، خود به خود ترویج مسئله حجاب و ارزش ها میشه. پس حیای از خدا یک، حیای از معصومین دو، حیای از فرشتگان سوم، حیای از افکار عمومی چهارم، پنجم حیای از خیش. آدم باید خودش باید خجالت بگیر، حیای از خیش. بابا چرا من این دست به آتش میکشم؟ چرا این زبان رو؟ من اینا اختیار ندارم، من اینا رو میچرخانم، من به اینا جهت میدم. ولذا یکی از اقسام مهم حیا این است که انسان از خودش گاهی خجالت بکشه، حیا کنه و خیلی از کارها رو انجام نده. با این پنج قسمی که گفتم، حالا یه سوال رو تکرار بفرمایید.
دیگه جوابش رو دادیم دیگه، فقط یه سوال دیگه هم مونده، یه وقت هم گذاشته. امیرالمومنین فرمودن که کسی که از دیگران حیا بکنه اما از خودش حیا نکنه، معلوم میشه برای دیگران شخصیت قائله اما برای خودش شخصیت قائل نیست. یعنی یه کاری جلو دیگران انجام نده ولی تنها انجام بده، معلوم برای خودش شخصیت قائل نیست. اگر دیگران خودش حیا کنه از خدا حیا نکنه، معلوم برای خدا اون احترام قائل نیست. حاجا خیلی بحثای متنوع و مبسوطی بیان شد، وقتمونم رو به اتمامه. یه دو تا سوال اساسی مونده، اینم دیگه مختصر جواب بدین. یکی، حیا در مورد همسر باید چگونه باشه؟ آیا همسر با همسر حیای خاصی دارن؟
تصور میکنم حیا در هر به اصطلاح برخوردی تعریف خودشو داره. یعنی یه دختر با مادر حیاشون چیه؟ خودش باید تعریف بشه. یک پدر حیا با دخترش چیه؟ مسلم حیای بین دختر و مادر با حیای بین دختر و پدر متفاوت. حیای بین دو تا خواهر با حیای بین یه خواهر و برادر متفاوت. سوال شما که حیای در برخورد با همسر، طبیعتا من همیشه اینو گفتم، در برخورد با همسر حریم ها نباید بشکن، این حیاست. روشون در الفاظ، در گفتگوها نباید به هم باز بشه. با همه نزدیکی و همه در واقع ارتباطی که دو همسر با هم دارن، معنای حیای در برخورد دو همسر آن است که به هم دیگه در واقع گاهی ناسزاگویی، تندی نسبت خانواده هم، گاهی اینطور میشه طرف مثلا با همسرش اختلافش میشه، من از اولم تو رو نمیخواستم. تو دنبال من آمدی، من از تو خیر ندیدم. اینا به نظرم شکستن مردهای حیات. حالا پاشنه داره خانهش نم کنده بود برای خواستگاری، اما الان میگه اولا تو رو نمیخواست. یا تو روایت داریم اگر زنی به مردش بگه ما رأی تو فی بیتک خیرا، ما که تو زندگی تو خیر ندیدیم، یا خدای ناکرده به رخ بکشه. شوهر فلانی رو نگاه کن، زن فلانی رو نگاه کن، چقدر قشنگ به حرفش گوش میده، چقدر قشنگ با او صحبت میکنه. گاهی اتفاق میفته بعضی آقایون بعضی از خانوم ها زیبایی های زن ها و مرد های دیگر رو، داشته های زن و مرد های دیگر رو، ارتباط های زن و مرد های دیگر رو به رخ میکشن. اینا به نظر این مرد شکنی هاست، صلاح نیست و بهتر است که در این محدوده رعایت بشه.
خیلی متشکرم حاج آقا. کلن تو ارتباط های ما، چه ارتباط تو خانواده، چه اجتماع، چه بین معلم و شاگرد، در همه ارتباط ها دو شیوه ارتباطی تو بین انسان ها ما میدیدیم. بخشی ارتباطاشون بر مبنای تهدید و ارعاب بر اساس تنبیه، بخشی ارتباطشون بر مبنای تطمیع تشویق در مبنای این قسم دوم منفعت، و شیوه اثر گذاشتنشون هم رو هم اینطوره. یعنی گاهی برای اینکه ما رانندگی درست بکنیم جریمه برای ما تعیین میکنن، از شیوه تهدید استفاده میکنن، گاهی هم از شیوه تشویق. حیا میتونه شیوه سومی باشه تو ارتباط ها، که یک شیوه مؤثر انسانی باشه. تو ارتباط با همسرم همینطوره. همسری که از همسر خودش حیا داشته باشه، لازم نیست از راه تهدید یا تطمیع بخواد مطلبی رو به همسر خودش منتقل کنه. متاسفانه رو این موضوع کمتر کار شده. بعضی وقتا دخترها گلایه میکنن که چرا تو دوران عقل محبت بیشتره، بعد که عروسی میکنه عمد محبتمون بیشتر بشه کمتر میشه. علتش اینه که تو دوران عقل محبت هست، حیا هم هست. یعنی این دخترها پسر جوان تو دوران عقل خیلی با حیا هستن نسبت به هم دیگه، برخوردشون با هم دیگه، گفتارشون، همین نمونه‌ای که حاج آقا اشاره کردن. ولی بعد از عروسی زود خودمونی میشن دیگه، هر جوری جلو هم رفتار میکنن، هر جوری جلو هم لباس میپوشن، هر برخورد جلو هم میکنن. حتی اونجایی که تو بعضی روایات اومده که زن باید حیا رو بذاره کنار جلوی همسرش تو بعضی موارد خاص، دنباله روایت میگه و بعدش باید دوباره لباس حیا رو بپوشه و این مبنا باید همیشه ثابت باشه بین زن و مرد که ارتباط با حیا، که تعبیر و جواز تعبیر کاملی بود. این یعنی حریم ها حفظ بشه، حرمت ها حفظ بشه. این که حالا آدم همسرش باشه، حالا مثلا لباس پاره جلو همسرش بپوشه، این حرمت ها شکست، پاش جلو همسرش دراز کنه، حرمت ها شکست. بحث حیا را اگه 10 جلسه 20 جلسه هم بکنیم، با این همه که سعی شد فشردن بحث بشه، ولی بحثش جمع نمیشه. بازم این گلایه را من میکنم، بحثی که این همه ابعاد گسترده داره خیلی جاش تو جامعه ما خالیه. من به همه جوانهای عزیز توصیه میکنم خودشون شروع کنن به مطالعه و با کتابهایی که بعضی شاجعا معرفی کردن، بعضی دیگه هم هست، اینها انشالله خودشون بتونن این کتاب با مطالعه ابعاد دیگه مسئله براشون روشن بشه.